کتاب موش‌ها و آدم‌ها، نویسنده جان اشتاینبک، ترجمه پرویز داریوش، انتشارات اساطیر، چاپ دوم 1368، گوینده شراره اشراقی. جان اشتاینبک در 27 فوریه 1902 در کالیفرنیای امریکا به دنیا آمده است. پدر وی خزانه‌دار بخشداری و مادرش آموزگار بود. وی هنگامی که به مدرسه می رفت، گاهی در کشتزارها نیز کار می کرد و به علوم دلبسته شد و در لابراتوارهای محلی کاری یافت. جان اشتاینبک به سال 1919 وارد دانشگاه شد، اما به کار کردن در روستاها رغبتی داشت. وی به سال 1925 بیان که دانشنامه‌ای دریافت کرده باشد، دانشگاه را رها کرد و به نیویورک رفت. در این شهر زمانی خبرنگاری کرد و مدتی نیز از کار بنایی و نابکشی نان می‌خورد. پس از 2 سال به کالیفرنیا برگشت و پاسبانی خانه‌ای را پذیرفت. در این کار وقت کافی برای خواندن و نوشتن پیدا کرد. نخستین اثر چاپ شده خود را که فنجان زرین نام دارد در این هنگام نوشت. این کتاب به سال 1929 از چاپ بیرون آمد. پس از آن چراگاه‌های آسمان 1932، به خدای ناشناس 1933، تورتیلا فلت 1935، در نبردی مشکوک 1936، کیتی مقدسه عزرا 1936، موش‌ها و آدم‌ها 1937، کره اسب کهر 1937، خون نیرومندی دارند 1938 از وی چاپ شد. در سال 1937 به اروپا رفت و کشورهای اسکاندیناوی و شوروی را دیدن کرد. پس از بازگشت وی، نخستین مجموعه داستان‌های کوتاهش به نام دره دراز 1938 چاپ شد. پس از آن خوشه‌های خشم 1939، دهکده از یاد رفته 1941، دریای کورتس 1941، ماه پنهان است 1942، بمب‌ها را بیفکنید 1942 و داستان‌های کوتاهی به نام چگونه ادیت مکلگدی با رابرت لوی استیونز دیدار کرد 1943 از او به چاپ رسید. در تابستان 1943 به خبرنگاری روزنامه هرالد تریبیون نیویورک عازم انگلستان و صحنه‌های جنگ مدیترانه شد. در پایان همان سال به آمریکا بازگشت و راستی کنسروسازی را در سال بعد نوشت و در 1945 چاپ کرد. در 1947 اتوبوس راه گم کرده و نیز مروارید را نوشت. در تابستان سال 1947 سفری به شوروی کرد و آنجا را که دیده بود در کتابی به چاپ رساند. وی برنده جایزه نوبل است. موش‌ها و آدم‌ها نخستین پیروزی درخشان اشتاینبک بود. روی آوردن مردم به این کتاب سبب چاپ دوباره کارهای پیشین این نویسنده شد. اشتاینبک در نامه‌های خود به دوستانش نوشته است که با این اثر خواسته است آزمایشی کرده باشد که آیا میتوان نمایشنامه‌ای را طوری نوشت که برای خواننده دلچسب باشد و آیا میتوان داستانی را طوری نوشت که برای نمایش آن به تهیه نمایشنامه جداگانه نیازی نیفتد. از داستان کتاب چیزی نمیگوییم، همه آن اکنون در دسترس شماست. تنها این را بگوییم که اشتاینبک صریحاً در یکی از نامه‌های خود می‌نویسد: دلبستگی‌های زمینی لنی را به منظور نشان دادن دیوانگی نیاورده‌ام، بلکه خواسته‌ام خواهش‌های نیرومند و بیان ناشونده سراسر بشریت را نمایانده باشم. عنوان کتاب از یک شعر معروف رابرت پرنس، شاعر نامی انگلیس، گرفته شده است که می‌گوید: چه بسیار نقشه‌های موش‌ها و آدم‌ها که نقش بر آب است. 1. صفحه 7. در چند میلی جنوب سولداد از کنار تپه‌ای رودخانی سالیناس، عمیق و سبز رنگ جریان دارد و به دریاچه‌ای فرو می‌ریزد. آب آن گرم است، زیرا پیش از آن که به دریاچه فرو ریزد، از روی شن‌های زرد و گرم و از زیر اشعه خورشید می‌گذرد. یک سوی رودخانه سراشیبی‌های زرین تپه‌های پیچاپیچ رو به کوه سرسخت و سنگی گابیلان کشیده شده است، اما آن سو که دره است، کناری آب را خطی از درخت گرفته. درخت‌های بید که هر سال به هنگام بهار سبز و شادابند و هنوز آثار لطمه‌های سیلاب‌های زمستانی را بر بندهای برگ‌های زرین حفظ کرده‌اند، و درخت‌های چنار که با شاخه‌ها و جوانه‌های سفید و رنگارنگ و آرام بر فراز استخر تاق زده‌اند. آن سو که ساحل پرشن است، برگ‌ها به زیر درخت‌ها چنان در هم و به هم فشرده‌اند که اگر مارمولکی بخواهد از آنجا بگذرد، سر و صدای فراوانی خواهد کرد. خرگوش‌ها به هنگام غروب از زیر بوته‌های جاروب بیرون می‌آیند تا روی شن‌ها بیارامند، و کناری نمناک از جای پاهای شبانی سمورها و سگ‌های قریه و جای سم آهوها که شب هنگام برای نوشیدن آب به کنار استخر می‌آیند پوشیده شده است. کوره راهی از میان بیدها و به موازات چنارها به کنار استخر می رود که زیر پای پسر بچه هایی که از دهکده ها برای شنا کردن در استخر عمیق می آیند و زیر پای آوارگانی که برای استراحت از شاهراه به کنار استخر می آیند سخت کوفته شده است. مقابل یک شاخه افقی یک چنار غول پیکر که در آنجاست، توده ای از خاکستر که نتیجه چندین بار آتش ساختن است انباشته شده است. پوست شاخه درخت بر اثر نشستن‌های بسیار مردم نرم و کوفته شده است. غروب یک روز گرم خردکبادی را میان برگ‌ها به جنبش انداخت. سایه از تپه به بالا می‌رفت و به قله می‌رسید. در کناره ماسه‌ای خرگوش‌ها همچون سنگ‌های خاکستری منقوش نشسته بودند، و آنگاه که از جهت شاهراه صداهای پای آدمی بر روی برگ‌های برهم فشرده به گوش رسید، خرگوش‌ها بی صدا به پناهگاه‌ها شتافتند. یک هوبره تناور به زحمت در هوا برخاست و به رودخانه فرود آمد. یک لحظه این محوطه را سکوت فرا گرفت و سپس در ابتدای کوره راهی که به استخر می‌رفت، دو مرد پدیدار شدند. این دو نفر در کوره راه پشت یکدیگر حرکت می‌کردند و حتی آن دم نیز که در راه پهن قدم می‌گذاشتند، یکی پشت دیگری راه می‌رفت. هر دوشان شلوارهای کار و نیم‌تنه‌های آبی رنگ با تکمه‌های برنجی در بر داشتند. هر دو کلاه‌های بی‌شکل و سیاه بر سر داشتند و بسته‌ای به پشت گرفته بودند. مردی که پیشاپیش می‌رفت، کوچک و چابک و سیاه چرده و تیز چشم و قوی صورت بود. همه اعضای او شایان تعریف بود. دست‌های قوی و کوچک، بازوانی کشیده و نرم و بینی استخوانی و لاغر داشت، و به دنبال او برخلاف او مردی عظیم با صورتی بیشکل، با چشمانی درشت و بیرنگ و شانه‌های عریض و گشوده راه می‌آمد. همچنان که یک خرس به هنگام حرکت پنجه های خود را روی زمین می کشد، پای خود را اندکی روی زمین می کشید. دست های او هنگام حرکت تاب نمی خورد و بی حرکت آویخته بود. مرد اولی در مدخل درختان اندکی ایستاد و مرد دومی تقریباً به روی او افتاد. اولی کلاه خود را برداشت و با انگشت سبابه عرق را از پیشانی پاک کرد و سپس با حرکت سریعی قطرات عرق را از انگشت خود به زمین ریخت. همراه درشت هیکل او مفروشی را که بر پشت داشت بر زمین افکند و خود نیز افتاد و از سطح آب سبز دریاچه به نوشیدن پرداخت. مانند اسبی جرعه های بزرگ به دهان می کشید و در آن آب نفس می زد. مرد کوچک پشت او با عصبیت قدم می زد. مرد کوچک به تندی گفت: لینی لینی، تو را خدا اینقدر آب نخور. لینی در آب نفس می زد. لینی باز مثل دیشب ناخوش می شی ها. لینی سرش را با کلاه و هر چیز دیگر به زیر آب فرو برد و سپس در کنار استخر نشست و آب از کلاه او بر نیمتنه آبی او و پشتش سرازیر شد. گفت خوب آبی جورج، تو هم بخور، یه آب حسابی بخور، و به شادی خندید. جورج بسته ای را که به پشت داشت آهسته باز کرد و آرام آن را بر زمین نهاد. درست نمیدونم آب خوبیه یا نه، مثل اینکه کف کرده است. لنی پنجه عظیم خود را در آب فرو برد و با انگشتان زمخت خود در آب تلنگر زد تا آب بر هوا بالا آمد و امواج بزرگ و کوچک از کنار انگشت او به راه افتادند و به کناری مقابل خوردند و از نو بازگشتند. لنی امواج را تماشا می کرد. جورج نگاه کن، نگاه کن چی کردم؟ جورج کنار استخر زانو زد و با دستهای نیمه مشت با حرکات سریع آب خورد و به موافقت گفت مزهش که خوبه، اما انگار روون نیست. لنی هیچ وقت نباید آبی که وایستاده و روون نیست بخوری. با ناامیدی حرف می زد. اما تو اگه تشنت بود از توی لجن هم آب می خوردی. یک مشت آب به صورت خود زد و با دست آن را به زیر چانه و پشت گردنش کشید. آنگاه کلاهش را بر سر نهاد و خود را از رودخانه به کنار کشید و زانوها را جمع کرد و آنها را در بغل گرفت. لنی که مواظب جورج بود از او تقلید کرد و خود را عقب کشید. زانوانش را جمع کرد و آنها را در آغوش گرفت. نگاهی به سوی جورج افکند تا ببیند درست عمل کرده است یا نه. کلاهش را بیشتر روی چشمش کشید، همانطور که کلاه جورج بود. جورج با ترشرویی به آب می نگریست. سفیدی چشمانش از تابش خورشید سرخ شده بود. با غضب گفت اگر این شوفر حرومزاده می دونست چی میگه، می تونستیم یه راست بریم ده. هی می گفت همش یه خورده از جاده که ردچین، همش یه خورده که ردچین. خدا لعنتی، این یه خورده راهش 4 میل بود، چون که آقا نمی خواست دم دروازه وایسه. مردکی تنبل نمی تونست دست و پاشو جمع کنه و را بیفته. اصلا گمونم توی سولداد هم نموند. هی می گفت یه خورده که بازم برین، حتما از 4 میل هم بیشتر بود، چقدر گرمه. لنی محجوبانه به اون نگاه کرد. جورج، ها چی میخوای؟ جورج، کجا میریم؟ مرد کوچک لبه کلاهش را پایین کشید و عبوس به لنی نگریست. پس اونم یادت رفت، آره؟ باز میباس بهت بگم. ها خدایا، خداوندا، عجب حرومزاده احمقی هستی. لنی آرام گفت یادم رفته، خواستم یادم نره، والله به خدا میخواستم یادم نره جورج. خیلی خوب، خیلی خوب، بازم بهت میگم. من هیچ کار ندارم بکنم، فقط باز همه وقتم رو صرف یاد دادن به تو کنم. اون وقت تو یادت بره باز من دوباره بگم. لنی گفت هی خواستم، هی خواستم، اما هیچ فایده نداشت جورج. من خرگوشا یادمه. مردشور خرگوشا رو ببره، تنها چیزی که یادت میمونه خرگوشاست. خیلی خوب، حالا گوش کن. اما این دفعه میباس یادت نره که اون وقت گرفتار میشیم. یادت میاد تو کثافتا تو خیابون هوارد نشسته بودی، به تخت سیاه نگاه میکردی؟ چهره لنی با تبسمی شادان درخشان شد. آره جورج، اونو یادمه. اما اون وقت چی کار کردیم؟ یادمه که چند تا دختر اومدن و تو میگفتی؟ مردشور هرچی میگم ببره. یادت میاد دوتاییمون رفتیم به اداره مورای اندروی. اونجا به همون ورقه کار و بلیت اتوبوس دادن. اوه آره جورج، حالا یادم اومد. هر دو دستش رو به تندی به دو جیب دوبر خود برد. آرام گفت جورج، مال من نیست، باز گمش کرده باشم. با نومیدی به زمین می نگریست. اصلا پیش تو نبود که حرومزاده تنبل، هر دوش پیش منه. مگه میشه بذارم تو ورقه کار خودتو نگه داری؟ لنی آسایش یافت. من خیال کردم اونو تو جیبم گذاشتم. باز دستش به جیبش رفت. جورج به تندی به اون نگریست. چی تو اون جیبت داری؟ لنی هوشیارانه گفت هیچی تو جیبم نیست. میدونم تو جیبت نیست، تو دستت گرفتی. تو دستت چی قایمش میکنی؟ جورج والله هیچی نیست. بیا بدش اینجا. لنی دست بستش رو از جورج دور کرد. جورج، فقط یه موشه. موش؟ موش زنده؟ اوف اوف، نه جورج، موش مرده. اما من نکشتمش، والله پیداش کردم، مرده پیداش کردم. بدش اینجا. جورج، بذار نگرش دارم. بدش اینجا. دست بسته لنی به آرامی اطاعت کرد. جورج آن را گرفت و به آن سوی استخر میان جاروها پرتاب کرد. آخه تو از موش مرده چی میخوای؟ خب میتونستم همینجور که راه میرم اونو با شستم ناز کنم. خب دیگه وقتی که با من راه میری نمیخواد موش ناز کنی. حالا یادت میاد ما کجا میخواییم بریم؟ لینی حرکتی هیجان‌آمیز کرد و مضطرب شد و سپس صورتش را میان زانوانش پنهان ساخت. من باز یادم رفت. جورج با صبر و تحمل گفت خدایا، خب ببین ما داریم میریم به یه آبادی که مثل همونجا که بودیم کار کنیم. اونجا که بودیم، وید. آها یادم اومد، وید. اون آبادی که میخواییم بریم یه ربع میل اونورتره. میخواییم بریم اربابو ببینیم. حالا نگاه کن، من بلیتای کارمون رو بهش نشون میدم، اما تو نباس یه کلمه حرف بزنی. تو همینجور اونجا وایسا و هیچی نگو. اگه بفهمه تو چه حرومزاده بیشعوری هستی، کار به همون نمیده. اما اگه پیش از این که حرف زدن تو ببینه، کار تو ببینه، کارمون درست میشه. فهمیدی؟ آره جورج، فهمیدم. خیلی خوب. خب حالا که میریم اربابو ببینیم، تو چه کار میکنی؟ من؟ لنی فکر میکرد. صورتش از فکر در هم رفته بود. من هیچی نمیگم، همینجور اونجا وای میستم. پسر خوبی شدی، حالا خوب شد. حالا اینو دو سه دفعه با خودت بگو تا دیگه یادت نره. لنی با آرامی به خود تلقین کرد. من هیچی نمیگم. جورج گفت خیلی خوب، و دیگه هم مثل کاری که تو وید کردی کار بد نمی کنی. لنی مبهوت به نظر می رسید. مثل کاری که تو وید کردم؟ اوه، پس اونم یادت رفت. آره خب، من دیگه اونو یادت نمیارم، میترسم بازم بکنی. چهره لنی را خنده ای از مسرت روشن ساخت و بعد پیروزمندانه گفت ما رو از وید بیرون کردن. جورج با نفرت گفت ما رو بیرون کردن؟ گم شو، ما در رفتیم. دنبالمون میگشتن اما نتونستن بگیرنمون. لنی خوشحال خندید. باور کن من اونو یادم نرفته. جورج به پشت روی شنها دراز کشید و دستها رو به زیر سر گذاشت و لنی هم از او تقلید کرد و در ذهن سرش رو بلند کرده بود ببینه تقلید کرده یا نه. جورج گفت به خدا تو خیلی اسباب زحمت منی. اگه من تو رو روکولم نداشتم خیلی راحت و آسوده کارم رو از پیش می بردم. راحت زندگیمو می کردم. گاز هم یه دختره رو نگه می داشتم. یه لحظه لینی همچنان ساکت ماند. سپس با امید گفت جورج ما می خواهیم بریم توی آبادی کار کنیم. خیلی خوب اینو فهمیدی، اما می باست اینجا بخوابیم. چراشو خودم می دونم. روز به تندی رو به پایان می رفت. فقط قلل کوه گابیلان از شعاع خورشید که دره را ترک گفته بود درخشان مانده بود. یک مار آبی به سطح آب استخر خزید. سرش مانند لوله دوربین زیردریایی بیرون بود. جگنها اندکی جنبیدند. دوردست در جاده بزرگ مردی چیزی فریاد زد و مردی دیگر در جواب او فریاد کشید. چنارها زیر فشار باد مختصری که فوراً از میان رفت اندکی لرزیدند. جورج چرا نریم توی آبادی؟ یه چیزی واسه شاممون بگیریم. تو آبادی شام دارن. جورج روی پهلوش غلتید. دلیل میخوای چیکار؟ من اینجا رو دوست دارم. فردا میریم که کار کنیم. ماشین‌های بوجاری رو تو راه دیدم. یعنی که فردا مشغول جمع کردن قله و بوجاری میشیم. امشب من میخوام همینجا بخوابم. تماشا کنم. خوشم میاد. لنی به روی زانوان برخاست و جورج رو از بالا نگریست. ما امشب هیچ شام نمیخوریم؟ چرا میخوریم؟ تو یه خورده شاخه های خشک بید رو جمع کن. من 3 تا قوطی لوبیا تو بستم دارم. تو آتیش درست کن. وقتی چوبا رو جمع کردی من بهت کبریت میدم. اون وقت لوبیامونو گرم میکنیم و شام میخوریم. لنی گفت من دلم لوبیا با رب گوجه میخواد. اینجا که رب گوجه نداریم. تو برو چوب جمع کن. این ور اون ور نرو. هوا زود تاریک میشه. لنی به زحمت روی پا بلند شد و در میان بوته های جاروب از نظر ناپدید شد. جورج همونجا که دراز کشیده بود ماند و برای خود سوت می زد. از جهتی که لنی رفته بود صدایی به گوش می رسید. جورج از سوت زدن باز ایستاد و گوش فرا داد. حرومزاده بیچاره. خیلی آرام و به ملایمت این حرف را زد و دوباره مشغول سوت زدن شد. یک لحظه بعد لنی از میان بوته های جاروب نمایان شد. یک شاخه کوچکی بید در دست داشت. جورج برخاست و به تندی گفت خیلی خوب، اون موشو بده من. اما لنی قیافه‌ای بی‌خبر و محجوبی گرفت. جورج کدوم موش؟ من موش ندارم. جورج دستشو دراز کرد. زود باش، بده من. تو از این کار دست بر نمی‌داری؟ لنی درنگ کرد و اندکی عقب رفت. با وحشت به ردیف جاروب‌ها نگاه می‌کرد، گویی در فکر فرار و یافتن آزادی خود بود. جورج به سردی گفت: موشو میدی یا با سیخونکت بزنم؟ جورج چی رو بهت بدم؟ خود لعنتیت می‌دونی چی رو؟ من اون موشو می‌خوام. لنی با افسوس دست به جیب برد. صدایش بریده بود. من نمیدونم چرا نباید موش داشته باشم. این موش مال هیچ کس نیست. ندزدیدمش. اونو همونجا کنار جاده پیدا کردم. دست جورج با وضعی آمرانه دراز مانده بود. لنی آرام همچون سگ شکاری که نخواهد توپ را به صاحبش بدهد پیش آمد. عقب رفت. از نو نزدیک شد. جوش به تندی انگشتانش را به هم زد. لنی انگیخته از صدا موش را در دست او نهاد. جوش من هیچ کار بدی باش نمی کردم. فقط نازش می کردم. جوش راست ایستاد و سپس با همه نیرویی که داشت موش را به طرف بوته های جاروب که به تاریکی گراییده بود پرتاب کرد. آنگاه به کنار استخر آمد و دستش را شست. دیوونه احمق، خیال میکنی من پاهاتو نمیبینم که خیس شده؟ رفتی اونور رودخونه اونو پیدا کردی؟ صدای فریاد زاری لنی را شنید و چرخید. مثل بچه ها اروتیز میکنی؟ خدایا یه آدم گنده مثل تو گریه میکنه؟ لبهای لنی لرزید و اشک از چشمش غلطید. اوه لنی. جورج دستش را بر شانه لنی نهاد. اینو از بدجنسیم نبود که ازت گرفتم لنی. این موشه تازه نبود. به اضافه تو وقتی که اونو ناز میکردی خوردش کردی بودی. تو یه موش دیگه که زنده باشه پیدا کن. من یه مدتی میذارم نگرش بداری. لنی بر زمین نشست و سرش را اندوهگین به زیر افکند. من دیگه نمیدونم کجا موش هست. یادم میاد یه خانومی هرچی موش داشت به من میداد. اما اون خانوم اینجا نیست. جورج رو ریشخند کرد. خانوما؟ هیچ نیست خانوم کی بود؟ خاله کلارای خودت بود. اون وقت دیگه بهت نداد. تو همیشه اونا رو میکشتی. لنی با طبع او نگریست. پوزت کوچولو بودن. اون وقت اونا انگشت. من سرشون رو وشقون میگه. اونا میمردن. از بس دلم میخواست خرگوی کوچیک نیستن. مار دیگه موش زنده هم تو یه موش لاستیکی بری نداشتی. لنی کرد. نور کوه رخت بر دره چیره گشت. پای چنار رو به آب تاریک و امواج کوتاهی برفریخ. سید. میری چوب چنار پر چوب. لنی به پشت درختان رفت و غل برگ خشک و تراشه در چوب. گر شب شده بود. سوری از فراز آب لهی بسته خود را با آر نفر بسته. لنی که از بالای آتش او را می نگریست صبورانه گفت من لوبیا رو با رب گوجه فرنگی دوست دارم. جورج خیال او را باطل ساخت. خب حالا که نداریم و با خشم گفت هر چی که نداریم تو اونو می خوای. به خدا که اگه تنها بودم راحت و آسوده زندگی می کردم. می تونستم برم یه کار پیدا کنم مشغول شم. گرفتاریم نداشته باشم. هیچ زحمتی نداشتم. وقتی هم آخر ماه می رسید پولمو می گرفتم و می رفتم شهر هر چی می خواستم می خریدم. می تونستم تمام شب و تو فاحشه خونه بخوابم. هر جا می خواستم چیز می خوردم. مهمون خونه بود. جای دیگه بود. هر چی می خواستم دستور می دادم. این کارو هر ماه می تونستم بکنم. اگه دلم می خواست یه مشک شراب می خریدم. یا می رفتم قمارخونه بازی می کردم. چهره لنی از وحشت فرو رفته بود. جورج با خشونت ادامه داد. اون وقت حالا چی دارم؟ تو رو دارم. خودت نمیتونی کارتو نگهداری. کار منم از دستم میگیری. همین منو واداشتی دور مملکت بگردم. تازه این بدش نیست. تو واسه من گرفتاری درست میکنی. کارهای بد میکنی و من بایستی تو رو فرار بدم. صداش فریاد مانند شده بود. مادر سگ بیشعور. تو مثل اینه که مجبوری منو تو هچل بندازی. قیافه دخترایی که یکدیگر رو به مسخره میگیرن به خود گرفت. فقط میخواستی دستتو به لباس اون دختره بزنی. فقط میخواستی اونو مثل موش ناز کنی. خب این دختره بیچاره از کجا میدونست تو فقط میخوای لباسشو دست بزنی؟ اون میخواد فرار کنه و تو مثل اینه که موشی باشه نگرش داشتی. اون داد میزنه و ما میباز تموم روز توی راب قایم بشیم. آجانام دنبالمون بگردن. اون وقت تو تاریکی خودمون رو بیرون بکشیم و یواشکی از اونجا در بریم. هر دم ساعت یه همچی چیزی. هر دم ساعت دلم میخواست تو رو با یه میلیون موش توی قفس میذاشتم تا بازی کنی. ناگهان خشم او از میان رفت. از میان شعله ها به چهره مضطرب لنی نگاه کرد و سپس شرم زده به شعله آتش چشم دوخت. دیگر تاریک شده بود. نور شعله آتش تنه درختان و پیچاپیچ شاخه های بالا را روشن میکرد. لنی محتاط و آرام کنار آتش میجنبید تا به کنار جورج آمد. روی پاشنه هایش نشست. جورج قوطی ها را چرخاند تا طرف دیگر آنها گرم شود. میخواست تظاهر کند که متوجه حضور لنی پشت سر خود نیست. لنی خیلی ملایم گفت جورج. جوابی نیامد. جورج چی میخوای؟
جورج من شوخی میکردم. من رب نمیخوام. اگه رب همینجا هم بود من نمیخوردم.
اگه اینجا بود میتونستی بخوری. اما هیچی رو نمیخوردم. جورج همش واسه تو میذاشتم. تو میتونستی از اون به لوبیاهات بمالی. اما من دست بهش نمیزدم. جورج همچنان با ترش روی به آتش مینگریست. وقتی فکر اینو میکنم که اگه تو نبودی من چه زندگی خوشی داشتم دیوونه میشم. هیچ خیالم راحت نمیشه. لنی همچنان به زانو بود. در میان ظلمت به آن سوی رودخانه مینگریست. جورج میخوای من برم تو رو تنها بذارم؟ کدوم جهنم میتونی بری؟ خب یه جایی میرفتم، میتونستم برم رو اون تپه ها، یه جایی غار پیدا میکردم. آره چی میخوردی؟ شعور این که یه چیزی پیدا کنی بخوری نداری؟ جورج یه چیزی پیدا میکردم، هیچ غذای خوب یا رو به گوجه فرنگی نمیخوام. تو آفتاب میخوابیدم، هیچی هم با هم کار نداشت. اگه یه موش پیدا میکردم میتونستم نگرش دارم، هیچ کس ازم نمیگرفتش. جورج به تندی و متجسسانه با کنجکاوی به وی نگریست. من بنجست شدم نه؟ اگه منو نمیخوای من میتونم برم رو تپه های غار پیدا کنم. هر وقت بگی میتونم برم. نه نگاه کن لنی، من شوخی میکردم، چون که میخوام تو با من بمونی. عیب کاری تو با موشا اینه که تو همیشه اونا رو میکشی. درنگ کرد. بذار بهت بگم چی کار میخوام بکنم. هر وقت که تونستم یه توله سگ بهت میدم. اونو نکشی، این بهز موشه، اونو قایمتر میتونی ناز کنی. لنی خود را از دام برکنار داشت، منفعت خود را دریافته بود. اگه منو نمیخوای همینو زود به من بگو، اون وقت من یه راست میرم رو اون تپه ها. میرم رو اون تپه ها واسه خودم زندگی میکنم، دیگه نمیذارم کسی موشمو بدزده. جورج گفت لنی میخوام تو با من بمونی، والله اگه تو تنها باشی یکی ممکنه تو رو جای یه گرگ بکشه. نه تو با من بمون، خاله کلارات خوشش نمیاد که تو تنها زندگی کنی، اگرچه که مرده. لنی مکارانه گفت بگو ببینم، از همونا که اون وقتا میگفتی. چی بهت بگم؟ از خرگوشا. جورج بهشکن زد. ها به پا نباید کلا سرم بذاری. لنی التماس میکرد. یالا جورج بگو دیگه. جورج خواهش میکنم، مثل اون وقتا. تو از اون کیف میکنی؟ آره خیلی خوب، واسط میگم. اون وقت شاممونو میخوریم. صدای جورج آرامتر شد. کلماتی را که میگفت چنان آهنگدار بود که گویی آنها را چندین بار تکرار کرده است. آدمایی مثل ما که توی دهات کار میکنن از همه مردم دنیا تنها ترن. هیچ طایفه ندارن، مال هیچ جا نیستن. میان توی یه ده اونجا کار میکنن، مزدشونو میگیرن، بعد میرن توی شهر بادشونو خالی میکنن. بعد باز کارشون اینه که دستشونو یه جایی بند کنن، واسه آیندهشون هیچ فکری ندارن. لنی شاد شده بود. همینه، همینه. حالا بگو واسه ما چجوره؟ جورج ادامه داد واسه ما اینجور نیست. ما یه آینده‌ای داریم. ما یکی رو داریم که لعنتی بهمون بکنه. ما نمی‌واس بریم تو عرق فروشی هرچی تو جیبمون داریم خالی کنیم، چون که جای دیگه نداریم بریم. این آدمای دیگه اگه برن زندون همونجا میپوسن. هیچ کس هم لعنتی به قوزک پاشون نمی‌کنه. اما ما اینجور نیستیم. لنی صحبت او را قطع کرد و به خود گفت اما ما اینجوریم. واسه چی؟ واسه اینکه من تو رو دارم که مواظبم باشی. تو هم منو داری که مواظبت باشم. دلیلش اینه. خنده خوشی کرد. جورج حالا بازم بگو. تو اونو از بر کردی، خودت میتونی بگی. نه تو بگو. من بعضی چیزاشو فراموش کردم. بگو بعدش چی میشه. خیلی خوب. یه روزی ما اسکناسامون رو روی هم میذاریم، اون وقت خونه دار میشیم. یه دو جریب زمین میخریم، یه گاو میخریم، چند تا خوک میگیریم و با درآمد خودمون زندگی میکنیم. لنی فریاد میزد و خر داشته باشیم. جورج بازم بگو. بگو که تو باغمون چی میکاریم و خرگو چجوری تو قفس نگه میداریم و روز مستونا بارون میاد و ما بخاری داریم. بگو که قیماق روی شیرمون اونقدر کلوف میشه که با چاقو زورکی میشه. جورج اینا رو بگو. چرا نمیگی؟ تو که همشو میدونی. نه بگو. من که بگم همینجور نمیشه. جورج من چجور باید با یه خرگوش را برم؟ جورج گفت خب ما یه تیکه سبزی کاری میکنیم، یه قفس درست میکنیم، یه قفس جوجه. وقتی